پس از عقد ازدواج، زن و مرد نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا می کنند. پرداخت مهریه از تکالیف شوهر است. میزان و چگونگی پرداخت مهریه با ترازی طرفین تعیین می شود و الا قوانین و مقررات در این مورد قواعدی را تحمیل می کنند. بحث دیگر در حقوق خانواده انحلال نکاح است. انحلال نکاح دائم از چند طریق امکان پذیر است. طلاق یا موارد فسخ تعیین شده در قانون یا موت هر یک از زوج یا زوجه. قانون برای هر یک از زن و مرد اسباب خاصی را شمارش کرده است که در صورت وقوع آنها حق فسخ ایجاد می‌گردد. به طور مثال جنون یا برخی عیوب و بیماری ها که مانع رابطه زناشویی است از اسباب فسخ نکاح می باشند. در صورتی که ادامه زندگی برای زن مشقت آور باشد، یعنی عسر و حرج، دادگاه مرد را اجبار به طلاق می کند و اگر اجبار او ممکن نبود، دادگاه زن را طلاق می دهد. طلاق یک ایقاع است و با اراده و قصد مرد انجام می شود. وقوع طلاق منوط به شرایط متعدد از جمله حضور دو شاهد عادل می باشد. طلاق به طور کلی دو نوع است، بائن و رجعی. در طلاق بائن پس از طلاق مرد حق رجوع به زن ندارد. اما در طلاق رجعی مرد می تواند در مدت عده به زن رجوع کند و اثر طلاق را از بین ببرد. 6. وصیت و ارث. وصیت یکی از اعمال حقوقی شایع است. در این عمل کسی یعنی موصی برای پس از مرگ خود مالی را تملیک می کند یا کاری را بر عهده دیگری قرار می دهد. بنابراین وصیت به طور کلی دو نوع است، تملیکی و عهدی. در وصیت تملیکی، وصیت کننده مالی را به تملیک دیگری در می آورد. در این حالت قبول طرف یعنی مصالح لازم است، زیرا وصیت تملیکی یک عقد است. اما در وصیت عهدی، وصیت کننده کسی را به عنوان وصی برای انجام کاری پس از مرگ خود تعیین می کند. این وصیت ایقاع است و به قبول وصی نیازی ندارد. وصیت باید مربوط به یک امر مشروع و قانونی باشد و الا باطل است. لذا وصیت به محروم کردن برخی از ورث از ارث باطل است. از نظر قانون مدنی ایران، در وصیت تملیکی، وصیت کننده تنها می تواند تا ثلث اموال خود در زمان موت را وصیت کند و وصیت مازاد بر ثلث غیر نافذ است مگر اینکه ورثه به آن راضی گردند. بحث دیگر از مباحث حقوق مدنی به مسائل ارث ارتباط دارد. اگرچه اصل بحث ارث معمولاً در تمام نظام‌های حقوقی مطرح می‌گردد، اما شرایط و احکام آن مانند حقوق خانواده با مبانی فرهنگی، تاریخی و مذهبی پیوند خورده است. در صورت وجود رابطه نسبی یا سببی بین دو نفر، با مرگ یکی از آنها، دیگری بر اساس قانون و به طور قهری از او ارث می‌برد. اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند در سه طبقه قرار می‌گیرند. 1. پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. 2. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. و 3. عمه ها و خاله ها و عموها و دایی ها و اولاد آنها. این طبقات نسبت به یکدیگر اولویت دارند، یعنی با وجود هر طبقه بالاتر، طبقه پایین‌تر ارث نمی‌برد. مهمترین رابطه سببی زوجیت است لذا زوج و زوجه دائم از یکدیگر ارث می‌برند. ورثه تنها پس از ادای دیون و حقوقی که بر عهده متوفا بوده است می‌توانند ارث ببرند. همچنین برخی از شرایط مانع ارث بردن ورثه می‌باشد. به طور مثال قتل مانع ارث است. اگر وارث متوفا را عمدن کشته باشد از او ارث نمی‌برد. برخی از وراث سهم معینی از ترکه را ارث می‌برند، مانند ثلث، ربع یا سدس. به این سهام فرض گفته می‌شود. برخی دیگر از وراث نیز سهم معینی ندارند و با توجه به شرایط ارث می‌برند. این گروه اصطلاحاً به قرابت ارث می‌برند، نه به فرض. برخی نیز گاه به فرض و گاه به قرابت ارث می‌برند. برخی از فروض مهم و ورثه آن عبارتند از 1. شوهر. در صورت نبودن اولاد برای زن، شوهر نصف ترکه و در صورت وجود اولاد ربع ترکه زن را می‌برد. 2. زن. در صورت وجود اولاد برای مرد، زن 1/8 یعنی سوم و در غیر این صورت ربع ترکه مرد را می برد. 3. مادر. مادر تنها در صورت نبود اولاد 1/3 ترکه و در صورت وجود اولاد 1/6 یعنی سدس را می برد. 4. پدر تنها در صورت وجود فرزند 1/6 یعنی سدس می برد. در صورت تنها بودن پدر یا مادر علاوه بر فرض مذکور بقیه ماترک را به قرابت می برند. در صورت وجود پدر و مادر بدون اولاد مادر سلس و پدر 2 سلس ارث می برند. 5. اولاد. اگر 1 فرزند وارث باشد، تمام ترکه را می‌برد. اگر فرزندان متعدد باشند، ولی تمام آنها پسر یا دختر باشند، ترکه را به طور مساوی تقسیم می‌کنند. و اگر بعضی پسر و بعضی دختر باشند، پسر 2 برابر دختر ارث می‌برد. گفتار دوم، حقوق کیفری. موضوع اصلی حقوق کیفری جرم و به تبع آن مجازات است. جرم رفتاری خلاف قانون است که به دلیل مخالفت شدید با نظم عمومی برای آن مجازات تعیین شده است. همان گونه که در گذشته بیان شد، حقوق کیفری از شاخه‌های حقوق عمومی است. بنابراین هدف اصلی آن روابط خصوصی اشخاص نیست. هدف حقوق کیفری برقراری نظم، تنبیه و اصلاح مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم است. برای تحقق هر جرم لازم است عناصر یا ارکان آن ایجاد شود. به طور کلی هر جرم 3 رکن دارد. 1. رکن مادی. مقصود از رکن مادی رفتارهای مادی خاص در هر جرم است. این رفتارها متنوع هستند. به طور مثال در جرم سرقت ربایش پنهانی مال رکن مادی است. اما در جرم ترک انفاق ندادن نفقه رکن مادی محسوب می شود. 2. رکن معنوی. مقصود از رکن معنوی قصد و انگیزه انجام جرم است. به قصد انجام فعل مانند تیراندازی، سوء نیت عام و به قصد انجام جرم مانند خود قتل سوء نیت خاص میگویند. به جز در موارد استثنایی در همه جرائم سوء نیت و انگیزه مجرمانه لازم است. و اقدام از روی حسن نیت و جهل یا اشتباه جرم محسوب نمی شود. 3. رکن قانونی. بر اساس اصل کلی قانونی بودن جرم و مجازات، از نظر کیفری تنها می توان رفتاری را جرم تلقی کرد که در قانون عنوان مشخص داشته باشد و نمی توان به طور کلی و با قیاس یا گمان عملی را جرم تلقی کرد. مجازات جرم نیز باید در قوانین معین شده باشد و الا دادگاه نمی تواند از جانب خود مجازاتی را تعیین نماید. البته ممکن است قانونگذار برای یک جرم مجازات‌های متعددی را تعیین کرده و اختیار انتخاب را با توجه به شرایط جرم به دادگاه واگذار نموده باشد. مجازات‌ها انواع مختلفی دارند. جزای نقدی، حبس، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و اعدام نمونه‌هایی از مجازات‌های کیفری می‌باشند. حقوق کیفری در یک تقسیم کلی به دو بخش عمومی و اختصاصی تفکیک می شود. در حقوق جزای عمومی به مبانی و قواعد عمومی کیفری اشاره می شود. در این بخش قواعدی کلی مانند انواع مجازات ها، تخفیف مجازات، تعلیق در اجرای مجازات ها، شروع به جرم، مشارکت و معاونت در جرم، تعدد و تکرار جرم و مسئولیت کیفری مهجورین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. پاورقی گذشت شاکی خصوصی و همکاری متهم از جمله جهات مخففه هستند که به قاضی اجازه می دهد مجازات را تخفیف دهد یا به مجازات مناسب تر تبدیل کند. در برخی از محکومیت ها دادگاه می تواند با توجه به حسن سوابق محکومان علیه اجرای مجازات را تا مدتی معلق نماید. شروع به جرم یعنی داشتن قصد ارتکاب جرم و انجام مقدمات آن بدون آنکه جرم واقع شود. مشارکت در جرم به آن معناست که کسی در انجام جرم مشارکت کند و جرم مستند به عمل او باشد و معاونت در جرم به معنای ایجاد تسهیلات در وقوع جرم یا ترغیب و تطمیع برای ارتکاب جرم می باشد. به طور مثال اگر کسی فعلی انجام دهد که عناوین متعدد مجرمانه بر آن صدق کند، تعدد جرم اتفاق می افتد. قاعده کلی در این مورد آن است که مجازات شدیدتر برای آن فعل در نظر گرفته می شود. همچنین در صورتی که مجرم پس از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم شود، یعنی تکرار جرم، مجازات وی تشدید می گردد. همچنین قاعده کلی آن است که اطفال و مجانین مسئولیت کیفری ندارند. در مقابل قواعد عمومی فوق، در حقوق جزای اختصاصی، علم حقوق به تبیین ارکان هر جرم خاص و مجازات آن می پردازد. در حال حاضر، صرف نظر از مقررات مختلف کیفری، مهمترین مجموعه قوانین کیفری، قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد. حقوق کیفری ایران پس از انقلاب اسلامی تحولات بیشتری نسبت به حقوق مدنی پیدا کرده است. زیرا حقوق مدنی ایران از ابتدا به شدت از فقه اسلامی تأثیر پذیرفته بود. اما قوانین کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی کاملاً به قوانین خارجی توجه داشت و با تأسیس جمهوری اسلامی ایران قوانین مجازات اسلامی و اصلاحات آن بر اساس فقه اسلامی بخش اعظم مواد خود را در قالب احکام حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تنظیم نمود. توضیح کلی هر یک از عناوین مذکور به شرح زیر می باشد. 1. حدود مجازات هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت آن از طرف شرع تعیین شده است. به طور مثال قطع دست در سرقت. 2. قصاص مجازاتی است که با جنایت انجام شده مشابهت دارد و در مورد جانی یعنی مجرم اعمال می شود. به طور مثال کشتن قاتل در مقابل قتلی که او انجام داده است. قصاص در مورد جرایم عمدی جریان دارد. 3. دیه دیه مالی است که برای جنایت بر نفس یا عضو از طرف شارع تعیین شده است. 4. تعزیر تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و حاکم حکومت آن را تعیین می کند. از نظر قانون مجازات اسلامی مهمترین جرایمی که مجازات حد دارند عبارتند از 1. زنا 2. لواط 3. قصف یعنی نسبت زنا یا لواط دادن 4. شرب خمر 5. محاربه و افساد در زمین و 6. سرقت مجازات قصاص در دو مورد قتل عمد و قتل یا جرح عمدی عضو اجرا می شود. در قتل عمد قاتل باید قصد کشتن مقتول را داشته باشد یا اگر قصد کشتن ندارد عمل او نوعاً کشنده باشد. در مواردی که قتل یا جرح یعنی قتل شبه عمد و خطأ به اولیای مقتول یا به مجروح دیه پرداخت می شود. در قصد عمد هم قصد انجام فعل وجود دارد و هم قصد نتیجه یعنی قتل. در شبه عمد قصد فعل وجود دارد ولی قصد نتیجه وجود ندارد. مانند کسی که قصد رانندگی یا تیراندازی دارد ولی نمی خواهد کسی را بکشد. در خطا نه قصد فعل وجود دارد نه نتیجه. مانند کسی که بدون اراده تیراندازی می کند و کسی را می کشد. عناوین مجرمانه در بخش تعزیرات بسیار متنوع است. برخی از جرایم شایع و عمومی تر عبارتند از 1. جعل جعل یا تزویر جرمی است که در آن نوشته سند، مهر یا امضای اشخاص بدون اجازه صاحب آنها به قصد تقلب ساخته، محو یا در آن قلم برده می شود. علاوه بر جعل، استفاده از اسناد مجعول نیز جرم است. 2. خیانت در امانت اگر مالی یا سندی به دیگری به عنوان امانت یا اجاره یا وکالت سپرده شود، و شخص از آنها سوء استفاده نماید یا به ضرر مالکین استعمال کند یا آنها را تصاحب یا تلف کند، جرم خیانت در امانت محقق می شود. 3. کلاهبرداری اگر کسی با سوء نیت و از طریق عملیات متقلبانه و فریب مال دیگری را ببرد و مورد سوء استفاده قرار دهد، جرم کلاهبرداری اتفاق می افتد. مبحث چهارم، حقوق شکلی بخشی از قواعد حقوقی به امور شکلی مانند چگونگی طرح دعوا، رسیدگی به آن، روش‌های اثبات و صدور رأی ارتباط دارد. در حقوق ایران نیز قوانین مختلفی در این مورد وجود دارد. قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری از گذشته تا حال تغییرات و تحولاتی را به خود دیدند. در حال حاضر جدیدترین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 مورد عمل و استفاده قرار می‌گیرد. قواعد و مقررات مربوط به اثبات دعاوی نیز علاوه بر دو قانون فوق در قوانین دیگر مانند قانون مدنی وارد شده است. گفتار اول، آیین دادرسی مدنی. از ابتدایی ترین موضوعات در آیین دادرسی تعیین صلاحیت دادگاه می باشد. با توجه به نوع دعوا و محل اقامت خواهان یا خوانده، ممکن است دادگاه صالح برای رسیدگی متفاوت باشد. به طور مثال، قاعده کلی آن است که دعاوی مدنی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود. اما اگر موضوع دعوا یک مال غیر منقول باشد، دعوا در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه می شود. در برخی موارد نیز ممکن است محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه باشد. خواهان می تواند برای طرح دعوا یا در کلیه مراحل رسیدگی شخصا یا توسط وکیل خود اقدام کند. اختیارات وکیل در دعاوی باید کاملا مشخص باشد. رسیدگی در دعاوی مدنی با تقدیم دادخواست به دادگاه آغاز می شود. دادخواست برگ چاپی مخصوصی است که در آن با زبان فارسی مشخصات خواهان یا وکیل او، طرف دعوا، خواسته و دلایل و مستند دعوا درج می شود. در صورتی که پرونده تکمیل و فاقد نقص باشد، از طرف دفتر دادگاه اخطاریه به خوانده ابلاغ می شود. ابلاغ اهمیت زیادی دارد و با توجه به مقررات و تشریفات قانونی، خوانده باید از مفاد دادخواست و تاریخ و وقت جلسه مطلع گردد. جلسات دادرسی با حضور طرفین یا وکیل آنها تشکیل می شود و آنها می توانند برای دادگاه لایحه ارسال کنند. پس از رسیدگی به ادعا و دلایل طرفین، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی رأی خود را انشا می کند. در صورتی که خوانده یا وکیل او در جلسات دادرسی شرکت داشتند یا به طور کتبی دفاع کرده باشد، حکم صادر حضوری و در غیر این صورت حکم غیابی تلقی می شود. احکام غیابی قابل اعتراض یعنی واخواهی است و محکومون علی یعنی خوانده می تواند در مهلت معین یعنی 20 روز برای داخل کشور و 2 ماه برای افراد مقیم خارج کشور از حکم صادر واخواهی نماید. به طور کلی ممکن است رأی دادگاه به دلیل اشتباه قاضی یا عدم صلاحیت او نقض گردد. همچنین آراء دادگاه ها به جز در مواردی که در قانون مشخص شده است قطعی است. اما در مواردی که آراء دادگاه های بدوی قطعی نیست، در دادگاه های بالاتر قابل تجدید نظر می باشد. تجدید نظر خواه در مهلت مقرر می تواند نسبت به حکم دادگاه اعتراض کند. این اقدام مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. همچنین ممکن است از برخی آرای قطعی دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر به دلیل عدم انطباق با موازین شرعی و مقررات قانونی فرجام خواهی صورت گیرد. فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می آید و دادگاه در صورت تکمیل پرونده آن را به دیوان عالی کشور ارسال می کند. دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا به پرونده رسیدگی می کند و ممکن است رأی دادگاه را نقض یا ابرام کند. گاهی نیز ممکن است در مورد احکام قطعی به جهاتی درخواست دادرسی مجدد یعنی اعاده دادرسی صورت گیرد. به طور مثال اگر حکم دادگاه به آنچه مورد ادعا بوده ارتباطی نداشته باشد یا جعلی بودن اسناد مورد توجه دادگاه اثبات شود، می توان درخواست اعاده دادرسی را در مهلت معین به دادگاه صادر کننده ارائه کرد. در هر حال، پس از طی تشریفات مختلف، رأی قطعی برای اجرا به مرجع اجرای احکام ارسال می گردد. پس از صدور رأی، دادگاه، مگر در مواردی استثنایی، نمی تواند هیچ تغییری در رأی خود ایجاد کند. به این حالت فراغ دادرس می گویند. همچنین در صورت قطعی شدن آرای دادگاه ها، هیچ دادگاهی نمی تواند در همان موضوع دعوایی را بپذیرد. زیرا از نظر قضایی چون این آرایی دعوا را مختومه کرده است. لذا اعتبار احکام قطعی دادگاه، اعتبار امر مختوم یا اعتبار قضیه محکومون به ها نام دارد. گفتار دوم، آیین دادرسی کیفری. آیین دادرسی کیفری اصول و مقرراتی است که به مراحل کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی، صدور رأی، تجدید نظر و اجرای احکام کیفری می‌پردازد. در امور کیفری قاعده اصلی آن است که دادگاه صالح به رسیدگی دادگاهی است که جرم در حوزه آن واقع شده است. رسیدگی به تحقیقات ممکن است با شکایت شاکی، اعلام ضابطین، اظهار متهم و مشاهده جرم توسط قاضی آغاز گردد. برای شکایت کیفری برخلاف دادخواست، شکایت را می توان به هر شکل مکتوب ارائه کرد. در شکایت مشخصات و نشانی شاکی، موضوع شکایت و جرم، مشخصات مظنون و شهود و مطلعین ذکر می شود. پس از دریافت شکایتی که فاقد نقص باشد، مراحل تحقیقات، معاینه محلی، بازرسی از اماکن و بازجویی از متهم انجام می شود. برای اطمینان از حضور متهم و جلوگیری از فرار او، دادگاه قرار تأمین مناسب یعنی التزام، اخذ وکیل، اخذ وثیقه و یا بازداشت موقت صادر می کند. پس از تحقیقات دادگاه وارد رسیدگی می شود و در صورت عدم اثبات جرم حکم بر براءت صادر می شود. به طور کلی جلسات رسیدگی به صورت علنی برگزار می شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه علنی بودن با اخلاق و عفت عمومی یا امنیت تعارض داشته باشد. آرای کیفری که به صورت غیابی صادر شده است در ظرف 10 روز قابل واخواهی است. آرای دادگاه‌های بدوی مگر در موارد خاص قطعی می باشد. به طور مثال در جرایمی که مجازات آن اعدام، حد یا قصاص یا بیش از 1/5 دیه کامل است، احکام دادگاه‌ها قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر در جرایم و مجازات‌های مهم دیوان عالی کشور و در سایر موارد دادگاه‌های تجدید نظر می‌باشد. در برخی موارد پس از قطعیت حکم به دلیل ادعای خلاف شرع یا قانون بودن می‌توان از دادستان کل نقض حکم را درخواست نمود. در مواردی که قاضی اشتباه کرده یا صلاحیت رسیدگی نداشته باشد رأی قابل نقض خواهد بود. در دعاوی کیفری نیز حتی در صورت صدور احکام قطعی امکان اعاده دادرسی وجود دارد. موارد اعاده دادرسی محدود و از نظر قانونی مشخص می باشد. به طور مثال کسی به اتهام قتل محکوم شده است اما حیات مقتول فرضی اثبات شده است. یا پس از محکومیت متهم واقعه یا دلایل جدیدی پیدا شود که بیگناهی او را اثبات می کند. تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می شود و دیوان درخواست را به دادگاه هم عرض صادر کننده ی حکم ارجاع می دهد. پاورقی یکی از جهات اعاده دادرسی تشخیص رئیس قوه قضاییه در مورد خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه و دیوان عالی کشور می باشد. پس از قطعیت احکام، مرجع اجرای حکم نسبت به اجرای آنها اقدام می نماید. گفتار سوم، ادله اثبات دعوا. در مباحث گذشته به مفهوم کلی ادله اثبات اشاره شد. حقوق ایران در قوانین مختلف به ادله اثبات توجه کرده است. قانون مدنی از دلائل ویر به عنوان ادله اثبات دعوا نام برده است. 1. اقرار. مقصود از اقرار خبر دادن از حقی است به نفع غیر و به ضرر خود. اقرار کننده باید اهلیت لازم را داشته باشد. 2. اسناد. سند نوشته است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می شود. اعتبار اسناد رسمی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی تنظیم می شود، از اسناد عادی بیشتر است. 3. شهادت یا گواهی یا بیانه. مقصود از شهادت گواهی قطعی نسبت به وقوع یا وجود حادثه، واقعه یا هر امری می باشد. شاهد باید دارای عدالت، عقل، بلوغ، ایمان و طهارت مولد باشد. به طور معمول بیانه به دو شاهد مرد گفته می شود، اما تعداد شاهد ممکن است در دعاوی مختلف متفاوت باشد. 4. اماره. اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود. امارات قرائنی قوی هستند که عرفاً کاشف از واقعیت تلقی می شوند. اماره ید و فراش از امارات قانونی محسوب می گردد. فراش یعنی این که طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. 5. قسم یا سوگند. در مواردی برای تکمیل دلایل اثبات یک ادعا یا برای رد یک ادعا ممکن است از سوگند استفاده شود. علاوه بر قانون مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی از اقرار، اسناد، گواهی، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کارشناس و سوگند به عنوان دلیل یاد شده است. در این قانون، احکام و چگونگی جریان ادله در دعاوی مدنی مورد توجه قرار گرفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به مناسبت و به طور پراکنده در مورد استناد به دلائل به ویژه کیفیت شهادت موادی وجود دارد. قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود در مورد اثبات هر یک از جرایم حدی به راه‌های ثبوت آنها در دادگاه تصریح کرده است. به طور مثال حد زنا با 4 بار اقرار یا شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل اثبات می شود. ولی شرب خمر با 2 بار اقرار یا شهادت 2 مرد عادل اثبات می گردد. همچنین قتل عمد به اقرار شهادت دو مرد عادل، قسامه و علم قاضی اثبات می شود. پاورقی ماده 231 قانون مجازات اسلامی در مواردی که در مورد قتل زن و قرینه وجود داشته باشد، در صورتی که حضور قاتل در محل قتل محرز باشد، مدعی و خیشان او برای اثبات قتل باید 50 بار قسم بخورند یا از مدعا علیه و خیشان او مطالبه کنند که در رد ادعای قتل 50 بار قسم یاد کنند. این تعریفی از قسام است. سوالات فصل 5. 1. قوای حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ 2. منابع اصلی قوانین در ایران کدام است؟ 3. فرق طرح و لایحه چیست؟ 4. وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ 5. قوانین پس از چند روز از انتشار لازم الاجرا می شوند؟ 6. قانون عادی توسط چه مرجعی تصویب می شود؟ 7. سلسله مراتب قوانین را توضیح دهید. 8. جهل به قانون چه اثری دارد؟ 9. مالکیت بر یک مال چه آثاری دارد؟ 10. اسباب ایجاد مالکیت چیست؟ 11. ایجاب و قبول به چه معناست؟ 12. مقصود از اهلیت در قراردادها چیست؟ 13. مهمترین عقود معین را نام ببرید. 14. عقد هبه را تعریف کنید. 15. اسباب حج را نام ببرید. 16. ولی قهری کیست؟ 17. کسی که از روی اشتباه در مال دیگری تصرف می کند چه مسئولیتی دارد؟ 18. فرق اتلاف و تسبیب چیست؟ 19. اسباب قرابت را توضیح دهید. 20. نکاح دائم از چه راههایی منحل می شود؟ 21. انواع وصیت را نام ببرید. 22. زن در صورت وجود فرزند برای شوهر چقدر ارث می برد؟ 23. اگر تنها یک دختر وارث باشد چقدر ارث می برد؟ 24. جرم را تعریف کنید. 25. رکن معنوی جرم چیست؟ 26. تعذیر به چه معناست؟ 27. کلاهبرداری را تعریف کنید. 28. حکم غیابی در چه موردی صادر می شود؟ 29. مرحله فرجام خواهی در کدام مرجع رسیدگی می شود؟ 30. در چه مواردی دادگاه غیرعلنی تشکیل می شود؟ 31. اعاده دادرسی در دعاوی کیفری در چه مواردی امکان پذیر است؟ 32. منظور از اماره چیست؟ 33. اعتبار امر مختوم به چه معناست؟ و 34. قسامه چیست؟